أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي بن موسى والمرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواترة متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. شهادة مولاي من إمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليهما رو خدمت حضرت بقية الله الأعظم أرواحنا فدا، حضرت علي بن مصدقا علیه آلاف و تحییت و فنا، همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تسلیت عرض میکنیم. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسک و جعلت منه ائمه الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واستفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل علي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى تبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. بحث در استدلال به آیه تبرج بود، ولا تبرج الجاهلیت الاولا. عرض کردیم که چند تقریب برای استدلال به این آیه شریف وجود دارد. دو تقریب بیان شد. اشکالی که در یکی از تقاریب وجود داشت این بود که معنای تبرج مختلف است و پنج قول نقل کردیم که آیا معنای تبرج این است که زینت رو آشکار کنند، یا معنای تبرج اینه که محاسن ذاتیه رو آشکار کنند، یا مجموع هر دو رو آشکار کنند، یا اصلا به این معنا نیست و به معنای تکبر و تبختر ورزیدن در هنگام راه رفتن هست. این احتمالاتی بود که در این معنا وجود داشت، ولذا اشکال این بود که بنابراین معنا روشن نیست و اجمال داره، بنابراین نمیتوان استدلال کرد. ازا جا احتمال بطل الاستدلال. حالا در کنار این که اون اشکال دیگر هم وجود داشت که ممکن است مخاطب فقط بساط نبی صلی الله علیه وسلم باشن و این حکم اختصاص به اونها داشته باشه. حالا این تقریب سوم این است. تقریب سوم این است که گفته می شود در اینجا ما علم اجمالی پیدا می کنیم. این آیه بالاخره یکی از اینها رو داره نهی می فرماید، بنابراین علم اجمالی پیدا می شود. و وقتی علم اجمالی پیدا شد، بهرن باید از تمام اطراف معلوم به اجمال اجتناب کرد. البته نمی شود فتوا داد که به خصوص این ابراز زینت عرضی اشکال دارد، اما چون از اطراف علم اجمالی هستش، بنابراین الزام عقلی داریم و این که باید احتیاط کنیم. در اینجا این نکته به خصوص به خاطر همین نکته را اینو تحت می‌کنم، این است که تارتن اون مضمون مجمل و مردد بین عدت معانی، تارتن سند اون مقطوع، مثل این که کتاب، مثل همین جا بحث ما که سندش مقطوع یا یک روایت محفوظ به قرائن علمیه باشد یا متواتر باشد، علا ایالن از نظر صدور اون کلامی که مردد از معناش بین عدت امور، صدور اون کلام مسلم است، مقطوع است که صادر شده از معصوم یا از خدای متعال. در اینجا قهرن برای ما علم اجمالی پیدا می شود. چرا؟ برای اینکه می دانیم این سخن صادر شده و می دانیم که این سخنی که صادر شده است حتما مرادی از او وجود دارد. نمیشه کلامی گفته شده باشد و مرادی نداشته باشد، مهمل باشد. ضمن این دو مطلب به یکدیگر که حتما گفته شده و حتما این گفته مرادی دارد و این که این مراد قهرن مردد بین این چند معنا بیشتر نمیتواند باشد، بنابراین علم اجمالی ایجاد میکنه. مثل همین مورد بحث ما که از نظر صدور کلامی درش نیست که خدای متعال فرموده ولا تبرج و تبرج الجاهلیت الاولا، و حتما هم مطلبی اراده شده است از این کلام. اما اگر سند قطعی نباشه، فقط حجت باشه، ظنی باشه که مشمول ادله حجیت خبر واحد مثلا، در این موارد علم اجمالی پیدا نمیشه، چون نتیجه تابع اخص مقدمات سند قطعی نیست که ما علم اجمالی پیدا بکنیم. آیا در این موارد میتوان گفت حجت اجمالی داریم؟ ولی اینکه حجت اجمالی داریم یا این یا این یا این از گوینده صادر شده است، این موارد مواردی است که در بحث مجمل و مبین علم اصول در اینجا گفته میشود که در صورتی که کلامی باشه که قطعی و صدور نیست و معناش مردد بین امور مختلفه باشد، اینجا در اثر اجمال بالمره اون روایت ساقط از حجیت می شود و چون ظهور در هیچ کدام از معانی نداره، علمم که ما پیدا نمی کنیم، پس وجهی برای این که بگیم منجز می شود یکی از این معانی وجود نداره، ظهور که نداره، تا به ادله حجیت ظهور بخواهیم تمسک بکنیم. علمم که فرض اینه که برای ما پیدا نشده که تا به حجیت علم بخواهیم تمسک بکنیم. در اینجور موارد گفته می شود اصلا ادله حجیت صدور و حجیت سند هم قابل تطبیق نیست بر اون کلام مجملی که معناش برای ما روشن نیست. مرحوم سید صاحب عربه رضوان الله علیه یک کتاب اصولی دارن به نام که در باب تعادل و تراجی هست فقط، و یک کتاب اصولی هم داریم در اجتماع امران علیشون نوشتن. بسیار هر دو کتاب بسیار کتاب عظیم و شأنی است و ایشون مطالب بسیار بسیار مهم و فراوانی در این دو کتاب درج فرموده اند. یکی از فرمایشاتی که ایشون در تعادل تراجیشون دارن تنبیه به همین نکته است که ایشون می‌فرماید اگر روایتی و یا کلامی است مقطوع الصدور و مسلم الصدور شد، ما در اینجا معولش برای ما حجته، یعنی جوری است که باید تعویل کنیم به یه معنا، ولو معنا ظاهر نباشد، اما وقتی که می‌دانیم صادر شده و معنای مراده و اون معنای مراد نمیتواند چیزی باشد جز این امر مؤول، خب در اینجا علم پیدا میکنه به این که همین امر مؤول مقصوده، چون چیزهای دیگه نمیشه مقصود باشه، این امر مؤول اتوان مقصوده و الا کلام میشه یک کلامی که صدرد و بلا معنا و مهمل و این هم که معقول نیست. خب پس بنابراین اینجور جواب داده نشود که خب این مجمل میشه مجمل حجت نیست، جواب این است که نه، خب اگر این حرف رو زدیم میتوانیم به این روایت به این آیه شریف استدلال کنیم؟ بله میتوانیم. بله یا بدانیم بدین کل واحد واحد اراده شده، کل واحد واحد یعنی مردد است، یا این اراده شده یا این اراده شده یا این اراده شده، ولو اینکه اینجور نباشه که چون قدر مدیانه که اگه همه اینا رو جمع بکنیم خب مسلمان، اما اینجا نه، میدونیم یا این اراده شده یا این اراده شده یا این اراده شده. بنابراین در مقام امتثال چون علم اجمالی داریم باید همه اینا رو مراعات بکنه. یک خانم بخواد این آیه رو امتثال بکنه باید تمام معانی محتمله خمسه رو مراعات بکنه تا بدون آنچه که صادر شده اون امتثال شده. خب این یه راه خوبی است برای تقریب سوم، تقریب قویی است لولا اون اشکالی که بین تمام تقاریب مشترک است که ثابت نشد که این آیه به تمام آنچه که درش ذکر شده است مخاطبش عام باشه، و احتمال داده می شود که به خصوص مانند این تبرج و قلنفی بیوت کنه و امثال ذلک اینا اختصاص به نساء نبی صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشه. خب این کلام ما در این آیه مبارک. آیه دیگری که به او استدلال شده است برای یا می شود استدلال کرد برای اون قاعده کلیه این آیه مبارکه است، آیه 60 سوره مبارکه نور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. در این آیه شریفه خدای متعال راجع به قواعد نساء یعنی خانم‌هایی که دیگه پا به سن گذاشتن و قواعد من النساء هستن و دیگه در سنینی هستن که لا یرجون نکاح، اینجا خدای متعال بفرماد فلیس علیهن ان یضعن ثیابهن، اینها می توانند که ثیابشون رو کنار بگذارن، که قهرن روشن است که یعنی معنای این نیست که می توانند عریانن و برهنه بیرون بیان، قهرن مقصود بعض لباس هست که در روایات مبارکات معنا شده، یعنی اون جلباب را در بعض روایات فرمودن فقط جلباب مقصوده، که جلباب هم حالا مرحوم مدرسی اول در روضت المتقین فرمون جلباب مراده به همون چادر فارسیه، یعنی اون سراندازی که روی تمام لباس ها انداخته می شده و تمام بدن رو پوشش می داده، از فرق تا قدم رو بلکه شاید بیشتر حتی پوشش می داده. و یا حالا احتمالات دیگر هم در معنای جلباب وجود داره که از خمار یه قدری گسترده در و بلندتر است که وقتی روی سر می انداختن تا مثلا مقداری از پا رو هم شاید پوشش می داده. حالا اگر اندازه یک چادر تمام قد نبوده اما در این حدود بوده است. حالا خدای متعال فرمایند که می تونن خانم هایی که در سن بالا قرار گرفتن و لایرجون نکاحن هستند این ثیاب رو کنار بگذارن، اما غیر متبرجات به زینت، اما در حالی که تبرج به زینت نداشته. تبرج به زینت چند معنا براش شده، یکی غیر ظاهرات از زینت، تبرج به زینت نکنن یعنی در میان مردم اجانب و نامحرم ها ورود و مشی و اینها با این زینت پیدا نکن. یک معنای غیر و مظهرات زینه یعنی زینتشون رو آشکار نکنن. بعضی هم غیر و مریدن، غیر و مریداتن به وضع استیاب ابراز از زینه، یعنی این لباسی که میذارن کنار که ما اجازه دادیم قصدشون از این کار این نباشه که زینت های خودشون رو ابراز کنن. خب این سه معنا تفاوت میکنه و این بر اساس این است که این بای به زینت بای تعدیه هست، بای مهیت چی هست، اختلافاتی است که بین مفسرین در اینجا وجود داره. پس یا معنا این است که حالکون هن غیر ظاهرات معزینه و از این مفسرین حال کونهن غیر مظهرات از زینه و از این مفسر حال کونهن غیر مریدات به وضع استیاب ابراز از زینه و از این مفسر. خب حالا اینا خیلی دخالتی در اون استدلال ما نداره. بنابراین از این آیه شریفه علل اجمال این مسئله استفاده شد که حالا این خانم های قواعد من النساء که اون چادر را یا اون جلباب را کنار میگذارن اما زینت رو باید اظهار نکنن یا با اون زینت بیرون نیان و امثاله. مقدمه یه ثانیه این است که خب همونطور که قبلا در اون آیه شریفه اولا گفته شد کلمه زینت قدر مسلم از معناش همون زیورالات علنگو خدمت شما گردنبند و انگشتر و و یا لباسی که دارای تزییناتیست یعنی رنگش یا نقشهایی که درش هستش یا کیفیت دوختش و امثال ذلک جوریست زینت حساب میشه. همه اینا که بهش بگیم زیان عرضیه مشمول کلمه زینت است. زینت یک معنای جامعی داره که تمام اینها فردش میشه. حالا یا زینت ذاتیه رو هم میگیره یا نمیگیره، ولی مسلم زینت عرضیه مفاد کلمه زینت شامل همه زین عرضیه میشود. پس خدای متعال در اینجا میفرماید ثیابو که کنار میگذارن اما باید این زینت هاشون رو آشکار نکنن یا با زینت های آشکار بیرون نیان. وقتی آیه دلالت بر این کرد که قواعد من النساء که لایرجون نکاحن بر اونا حرام است که با زینت آشکارا بیان بین اجانب، قهرن بالاولویت القطعیه دلالت میکند بر این که غیر قواعد من النساء بر اونها حرام است. اگر بر اونها که در اون سنین بالا هستن ولایرجون نکاحن هستن شار راضی نیست که اونها زینت هاشون رو آشکار کنن و با اینجور زینت ها بین اجانب حرکت کنن و عبور کنن، پس به طریق اولا خدای متعال راضی نیست و شار راضی نیست که نسائی که در اون حد نیستند و شابه هستند و همسال زالک اونها تبرج به زینت داشته باشند. این تقریب استدلال به این آیه مبارکه. خب از این آیه مبارکه الان تو پرانتز بلا الان جای بحثش نیست، از این آیه مبارکه هم استفاده می شود که وقتی خدا می فهمد اینا جناحی بر اونها نیست که این سیاب را یعنی اون به خدمت شما ارشاد که حالا به تعبیر مجلسی اول چادر را کنار بگذارم، قهرن دلالت میکنه بر این که غیر اینها نساء دیگر مرضی خدای متعال نیست که بدون اون چادر و اون چادر سراسری که روی لباس ها انداخته میشود کنن بیان. حالا این بحثشون در محل خودش باید بحث بشه که آیا این لازمه لازم نیست، قرینه داریم و این امر استحبابیه چی هست. فعلا در این ناحیه فقط باید توجه کنیم که بالاخره فی الجمله حالا حداقل فی الجمله استفاده می شود که این که حالا بعضی ها میگن چادر مهم نیست و خیلی مهم نیست و اون کذا، این خیلی با این آیه مبارکه جور در نمیاد که هم از این آیه استفاده می شود که علاوه بر اون لباس های که حالا پوشش دارن این کنه خدای متعال و اونا لاجرام علیه اون طایفه ای که در اون حد سنین بالای از اون هستن و همسال زاله اونا لاجرام علیه. حالا این قسمت ما فعلا مورد بحث ما نیست. بنابراین بلا بله این حالا فعلا در مقام تقریب استدلال هستیم، دا مناقشات رو حالا بعد ببینیم. الان تقریب استدلال برای این که تون الان بحث ما در چیه میخوام ببینیم عموم و اطلاقی داریم که از اون عموم و اطلاق استفاده کنیم که زیان عرضیه واجب است که مستور قرار داده بشود. آیه اولا که گفتیم دلالت داره، این آیه هم به این بیان و توضیح دادیم قبلا که مسلم زینت، واژه زینت مسلم اگر نگیم منحصراً معناش همون زیور آلاته، لااقل این است که یک معنای عام می‌داره که زینت آلات هم شامل میشه علاوه بر زیان خلقیه و ذاتیه. و کلمات لغویین و مفسرین و اینا هم آوردیم و بحث کردیم. این تقریب استدلال، به این استدلال مناقشاتی وجود داره که ببینیم اون مناقشات وارد هست یا وارد نیست. مناقشه اولایی که ممکن است بشود این هست که در روایت مبارکه‌ای که در کافی شریف هست، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، که این سند یا حسنه هست بنابر مسلک عده از بزرگان تا این اواخر، چون مشتمل بر ابراهیم ابن هاشم هست و ابراهیم ابن هاشم اونا هم گفتن توثیق نداره ولی معده داره، بنابراین روایت میشه حسنه کسیه یا مصححه تعبیر میکردن یا حسنه کسیه تعبیر میکردن. اما به حمدالله ثابت شده اخیراً که توثیق ایشون دارن و قهرن به این جهت میشود سید. علت این که یکی از وجوهی که حالا ثابت میکنن ایشون توثیق دارن این است که ابن طاووس رضوان الله علیه در فلاح السائل یک روایتی رو نقل میکند و ایشون میفرمایند تمام افرادی که در این سند واقع شده اند به اتفاق علما ثقاتند، به اتفاق علما. در اون سند ابراهیم ابن هاشم وجود داره. محقق خویی در معجم الرجال فرمودن وقتی به اتفاق علما اینا ثقات هستند پس قهرن اگر اجماع هم ثابت نشه ثابت میشه که یه عده‌ای از قدمای اصحاب و قهرن ایشون رو توصیف کردن که ایشون داره میگه به اتفاق اصحاب میچنید. و وقتی قدمای اصحاب توصیف کردن به نظر مبارکه ایشون که باید میکنه دیگه، چون قدمای اصحاب اخبارشون محتمل الاسته و الحدثه و خبر محتمل الاسته و الحدث حجت. بنابراین دیگه از این به بعد ولو بعضی ها هنوز هم در اثر اون کلام سابقین باز هم تعبیر به حسنه و امثال ذلك میکنن، اما این تمام نیست و ادله مسلمه بر وثاقت ایشون هستی که از دوستان ما آیت الله اندلیب ایشون شاید 30 وجه ایشون اقامه کردن بر این جهت و رساله بسیار خوبیست که ایشون در این باب نوشتن. خب حالا این علاوه بر این که علاوه مستکنار وجود روایت در کافی هم کفایت میکنه برای حجیتش، بنابراین هم سند تمام هم روایت در کافی شریف وجود داره. اونجا حلبی از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه انه او قرأ، اون از نقل میکنه از امام صادق علیه السلام انه او قرأ ان یزعن ثیابهن قال الخمار والجلبا. ازت تفسیر فرمودن، فرمودن این ثیابهن که اینجا خدای متعال فرموده اون خمار و جلبابه. خمار همون روسری بوده که تا یه حدودی هم می آمده یه مقداری از سینه رو هم می پوشنده. جلباب که اون یا چادره یا اونیست که بالاخره از خمار خیلی وسیع‌تر و عریض‌تر و حالا یا تمام قد رو می پوشانه یا تا مثلا زانو یا یه مقدار اینچنین. قلتو بین یدی من کان، این که خداوند عیب نداره سیابشون رو کنار بگذارن، پیش چه افرادی؟ فقال بین یدی من کان، هر کی میخواد باشه، محارم باشن غیر محارم باشن، هر کی میخواد باشه، البته غیر متبرجتن به زینه، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا، البته میفرماید اگر این کارم نکنم، یعنی وضع سیاب نکنم، بهتر برای اونا، یعنی درسته برای همون خانمهای مسن بالا ما اجازه دادیم، اما امام صادق میفرماید یه اجازه است، اما اگر این کار انجام ندن باز هم اون سیاب رو کنار نگذارن، خیرون نهونه برای اونا بهتره. بعد و زینت التی یبدین لهن شیئن فی الآیت الاخرى، فرمان اون زینتی که اینجا فرموده متبرجات به زینه نباشن، این همونیست که در آیه دیگر بیان شده، یعنی اشاره است به اون آیه ولا یبدین زینتهن. خب پس از این روایت معتبر استفاده می شود، اون زینتی که خدای متعال فرموده غیر متبرجات به او باشن، همون زینتی که اونجا نهی شده، و چون زینت در اونجا گفته شد که مردد است و مجمل است، که آیا خلقیه و یا عرضی هم هست، مردد بود، پس بهرا اینجا هم مردد میشه در اثر این، چون حضرت میگن این زینت اینجا همون زینتی است که اونجا منعی شد، وقتی زینت اونجا مردد بود بهرا اینم مردد میشه، بله علّه، پس بنابراین مراد زینت خلقی باشه، زینت ذاتی باشه، بنابراین شامل بحث ما اون وقت نخواهد شد. این اشکال جواب خوب روشن، جواب همین است که اونجا ما فرق نام از این که گفتیم حتما زینت عرضی رو شامل می شود و از این ناحیه مشکلی ارزد که وجود نداره. بله اگه کسی اونجا رو مجمل بداند، اینجا هم مجمل میشه، اون وقت اون مسئله علم اجمالی که امروز مطرح کردیم البته تر میشه، اون مسئله علم اجمالی تر میشه، کسی بگه خب بالاخره اینجا خدای متعال از همین خانم های سن بالا خواسته است که تبرج به زینت نداشته باشه. حالا یا این زینت خصوص خلقیه، یا خصوص عرضیه، یا جامع بین اوماست، هر دو رو شامل میشه. بنابراین بر اونها لازم است از باب اینکه علم اجمالی پیدا میشه در اینجا در مقام امتثال، نه اون زینت رو ابراز کنند و نه اون زینت رو ابراز کنند. پس بنابراین این اشکال نمی کنه باعث بشه که مرفعیت کنیم از استدلال به این آیه مبارک. اشکال دوم و مناقشه دومی که در اینجا وجود داره این است که گفته می شود در این روایت، در این آیه مبارکه یک خصوصیتی وجود داره که مانع می شود از اخذ به اطلاق، و که ان کلامی است محفوف به ما یحتمل القرینیه. توضیح مطلب این است که چون در آیه خدای متعال ترخیص فرموده است به این که وضع سیاق کنن، وضع سیاق این ممکن است که کسی توهم کنه که پس مستلزم این است که مقداری از محاسن بدن هم آشکار بشه، مثلا وقتی پیراهن و سیاب رو کنار میگذاره بیرون میآورن، این مهم این است که خب این مستلزم این است که بخشی حداقل از بدن آشکار بشه، و یا لااقل زمینه این توهم رو ممکنه ایجاد کنه در اذهان، چون جواز و ترخیص به وضع سیاق ممکن است زمینه این توهم رو فراهم بکنه، یا نه واقعا موجب این توهم بگردد برای ادعی، خدای متعال دفعاً لهذا توهم فرموده است غیر متبرجات به زینه. حالا ما گفتیم میتونن چادرشون رو کنار بگذارن و اون جلبابشون رو کنار بگذارن یا خمارشون رو کنار بگذارن، دیگه نهناش این نیستش که توهم بکنن و خیال کنن که میتوانن اعضای بدنشون رو، بخشی از بدنشون رو که جلباب رو پوشونده بوده است، اون رو هم آشکار کنن. بنابراین با توجه به این جهت و اینکه معمولا اون زیان عرضیه معمولا زیر لباس نیست و مخفی نیست که اون توهم بشود، از این جهت ممکنه کسی بگه فلذا این زینت نمیتونه، یعنی احراز نمی کنیم که اطلاق داشته باشه و زیان عرضیه رو هم بگیره. بنابراین قدر متیقن از آیه مبارکه میشود همون زیان ذاتیه و شمولش نسبت به زیان عرضیه محل اشکال و کلام است. این اشکال در صورتی وارد است که ما نگیم زینت معناش همون زیان چیه؟ عرضیه است. اگر کسی بگوید زینت موضوع لهش فقط زیان عرضیه است، اما زیان ذاتیه اگر بهش گفته زینت گفته می شود، این از باب مجازه، چون بالاخره اون هم یک زیبایی به بدن میده مثلا و امثال ذلک به اون هم زینت گفته می شود، و الا زینت به حسب معنای لغوی و اصلی خودش یعنی همون زیان عرضیه. اگر اینو گفتیم در مقام خب اصالت و لقیقه اقتضا میکند غیر متبرجات به زینه همون زیان عرضیه مقصود باشه و ما قرینه ای نداریم برای این که بگیم که اینجا، و اشکالی نداره که مثلا فرض کنید که حالا یک خانومی لباسهای اصلی که پوشیده یه لباسهایی است که زینت حساب میشه، اون تا یه چادر سر کرده که اونو من حالا خدای متعال میگم تو چادری که کنار میگذاری یه گلیزیه که زینت حساب میشه، و یا بقیه لباسهایی که پوشیده یک لباسهایی است که زینت حساب میشه، با چادر اونا رو مخفی کرده بودی، حالا که ما اجازه داریم چادر تو برداری، این مجوز این نمیشه که اون لباسهایی که زینت حساب میشه اونها رو آشکار بکنی. اگه بناس چادرتو برداری، اون لباسهایی هم که دیگه میخوای بپوشی نباید لباسهایی باشه که از نظر رنگ، از نظر نقشه، از نظر دوخت و همسال زالک زینت حساب بشه. بله؟ نمیگیره دیگه، چون احتمال داره بودن مثلا که خداوند تقدیس داده لباس که برم دارن مثلا اون زینت هایی که مثلا روی پوسته یک مقدار شیده بشن خدا بگن نه اونا نشون کرده. عرض کردم اگر شما بگید بفرمایید که
زینت عرضی
ها اگه هر زینت عرضی شد، اگه زینت عرضی شد پس غیر متبرجات به زینه، یعنی غیر متبرجات به زیبرالات، نه چون گفتیم از اون جهت که فرق نمی کنه که از اون جهت که
شاید همین جهت توهم باشه که اونا دیده
نشه نمیشه اطلاق بریم، نه اطلاق ندیگه اون توهم رو باید از این ببریم به همین جهت.
با این حرف نمیشه از این بول باید زینت فقط موضوع داشت،
نه چرا، چون زینت رو که نمیتونیم تعمیم، اگر گفتیم معنای لغویش فقط زینت عرضی است اطلاق بده،
نه
چرا، برای اینکه اون هم فرض اینه که اونم حرامه دیگه، در اون آیه گفتیم گفت حرام و خدای ما چون اون هم چیه، نه دیگه این قرینیت پیدا نمیکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه همونطور که اون جاذبیت داره اینا هم جاذبیت داره، خدای متعال میفرماد خیلی خوب ما اجازه داریم که شما چادرتون رو بردارید، اما دیگه اجازه نمیدیم زینت هایی که جاذبیت داره توجه مردان رو به خودش جلب میکنه، حالا چه بشره پیدا باشه چه بشره پیدا نباشه، هر چی اسمش زینت عرضی هست اینو دیگه تبرج به اون نباید پیدا بکنه. اما اگر بله گفتیم اهم، اینجا ممکنه نه به لحاظ اون جهت گفته شده باشه. و آخرین مناقشه‌ای که در مقام گفته شده است این است که به اون اولویت بعضی ها اشکال کردن. خب ما گفتیم که خدای متعال وقتی برای خانم های مسن و قواعد من النساء حرام فرموده است که تبرج به زینت کنن، پس به اولویت القطعیت العرفیه برای شاب از اونها و کسانی که در حد قواعد من النساء نیستن حرام فرموده. بعضی از مفسرین مثل صاحب کتاب التحریر و التنویر در تفسیری داره ایشون به نام التحریر و التنویر، ایشون گفتن این اولویت معلوم نیست، این اولویت غیر مبرزته و ذالک لاحتمال کون تبرج به زینت فی القواعد مبهوزه لمنافاتها مع الوقار و شرافت المناسبت لتلک السنین الموجبت للذل و الهوان. گفته است برای اینکه بالاخره هر سنی یه اقتضائاتی داره دیگه، مثلا حالا یک خانمی که در اون سنین بالا هست بیاد جوری خودشو زینت بکنه مثل یک مثلا خانمی که جوان. در فقه در باب خمس آیون فرمودن که آیا علنگو مثلا یا گردنبند، خانمی که از ارواح مکاسب خودش گردنبند خریده 50 سال 60 سال این گردنبند رو ازش استفاده کرده، از این علنگو استفاده کرده، حالا به سنین رسیده که ای علنگو دست کنه یا اون گردنبند رو دست کنه معلومش میخواد بگم دیگه این تناسب با شما نداره. آیا الان که خرج این علنگو این زینت از مأمونه او و اصلا استفاده کردنش باعث استهزاء اون میشود الان خمسش رو باید بده یا نه؟ بسیاری از بزرگان گفتن آره، تا موقعی که مأمونه بود خمس نداشت، الان که دیگه خرجت من از مأمونه اگه از ارباح مکاسب خریده فورا باید تخلیص کنه دیگه، سالم دیگه چون مال سنین سابقه. خب اینجا حالا صاحب تحریر و تنویر همینو میگه، میگه شاید خدای متعال که فرموده است که قواعد من النساء متبرجات به زینت نباشن، برای این است اون وقار اونا، اون عزت اونا، اون شرف اونا، اون احترام اونا، اینا ضربه نبینه تبرج به زینت نکنن. و به خصوص یه نکته ای هم اینجا حالا تو پرانتز عرض بکنیم، قواعد من النساء در اون حد که دیگه مثلا در سن 80 سالگی 90 سالگی نمیدونم اون دیگه اون قواعد من النساء زینت ذاتیه یه چی دارن که ما بگیم مراد زینت ذاتیه است، مثلا این قرن همون یا لباسیه که مثلا کزاد یا بلا نه این چی دو بد بد حلال قاعده اینجوریه حالا والله العالم. خب به خدمت شما عرض شد که این هم مطلبی است که ایشون گفتن که پس اولویت نمیتونیم بگیم، این به این جهته که این جهت رو خدای متعال خواسته مراد بشود در مورد خانوها که اون عزتشون، اون وقارشون، اون سکینهشون، احترامشون محفوظ بمانه و مستهزئ نشن، مورد استهزاء دیگران واقع نشن. خب این احتمال اگر واقعا احتمال مقتنابه ای باشه که باز ما احتمال بدیم واقعا خدای متعال به این جهت فرموده غیر متبرجات به زینه، این بهرن جلوی احراز اولویت رو در اینجا میگیره. الان نه ما اصلا این دست رو نیست که میتونن زینت کنن نده میکنن، لایبدین از زینت و همه اینا آشکار شدن زینت است. اما اصل زینت کردن که محل کلام نیست. آشکار شدن یعنی یا آشکاری یعنی غیر مستور بودن زینت، یا این معنا اینا اینجور نکنن که زینتاشون مستور نباشه، یا معنای باب افعالی بود که آشکار کنن زینتشون رو، از آشکار نمودن زینت داره نهی می‌فرماید، یا از این که قصد ارائه و نشون دادن زینت باشه، اینا رو داره نهی می‌کنه. اصل زینت کردن که اصلا مورد بحث ما نیست. تبرج یعنی چی؟ یعنی گفتیم تبرج به زینت معنا شد دیگه، سه تا معنا داشت تبرج به زینت، یا معناش این بود که غیر و ظاهرات مع زینت، یعنی همراه زینت بیرون نیاد، یا این که نه غیر و مظهرات از زینت، زینت های خودشون رو اظهار نکنن، ابداع نکنن، آشکار نکنن، یا معنا غیر و مریدات به وضع ثیاب ابراز از زینت. اراده یکی کسی میگه من اصلا نمیخوام، اراده این ندارم که زینتمو آشکار کنم، ولی گرمه، مشکل درست، حالا خود به خود ظاهر میشه بشه. سه معنا شد. معنای سوم این است که نه، اشراب اراده میکنم در تبرج، یعنی اراده آشکار کردن نداشته باشه.
پنج معنای تبرج اول بودشون اشکالش یکیش همون تبرج بود و مثلا نیست
خب من اون حالا حقا آخری است. نه ایشون
اینو
نمیگه، ایشون نمیگه، نه ایشون اینو نمیگه، ایشون میگفتن، ایشون میگفتن زینت کردن، نه بحث زینت کردن که محل کلام ما نیست، زینت کردن که اشکال نداره، نه برای شابه، نه برای اونها، البته برای اونها هم در حدی که منافاتی نداشته باشه با یعنی موجب ازلال و استهزایشون قرار نگیره. زینت هایی که خب تناسب داره با بالاخره در سنین بالا هم یه زینت های ویژه‌ای برای اونا هم تناسب داره، بعضی چیزاش تناسب نداره و بعضی چیزا که بعضی زینت هایی غیر مناسب نیست. اصل زینت کردن یه مشکلی نداره، بلکه حتی روایات داریم و شارع مقدس بر اساس بعضی روایات ترغیب به زینت فرموده است و فرموده است که خانم ها کلمعتلات خودشون قرار ندن، یعنی حالا ولو این که در بعض روایات لابد در اون ازمنه می شده به این که یه بندی مثلا به گردنشون بیندازن، لابد مثلا یک بالاخره یک زینت و مایی داشته باشن که این حالت معطلات نداشته باشن. اون خدای متعال تشویق فرموده، به خصوص خانم هایی که بالاخره همسر دارن، زوج دارن، همونطور که نسبت به آقایان هم یه همچی توصیه هایی شده که واقعا اسلام رو وقتی انسان توجه میکنه جامع الاطلاف، همه خصوصیات، همه ریزکاری ها رو در مد نظر گرفته و آموزه داره و دستور داره. خب این هم به خدمت شما عرض شد که استفاده از این آیه منتها بله هست. چی؟ فرمایش خوبیه که بفرمایید. توضیح میدم فرمایشش. عرض میکنم که کسی ممکنه یعنی جواب اون تحریر و تنویر رو اینجوری بده، میگه که خدای متعال فرموده اینه تبرج به زینت نکنم، یعنی حتی همون زینتی که مناسب خودشون، مگر مقصود آیه اون زینت هاییست که مال شاب بست و اونا پوشیدن، اونا قهرن خودشون یک دایه نفسانی دارن که اونا رو نپوشن. مثلا فرض کنید که یک گردنبندی که مال مثلا فرض کنید که یک خانمی است که مثلا در سنین نوجوانی یا جوانیه، اصلا آرش میشه یه پیرزن مثلا که خانمی که در اون سنین بالا است بره بروش، حتی نه در سنین خیلی بالا، مثلا یک خانمی که در میان سال است اون نمیره زینت هایی رو استفاده بکنه که مال مثلا خیلی جوان هاست. چون میخندن بهش میگه آبی تو چرا تده به تو نمیاد این منو نداره. مثل مثلا فرق ما رو هم بیم فصل قوامون رو یک فصل سرخ قرار بده. حالا بگه یعنی چه تناسبی داره؟ اصلا خود دایه نفسانی انسان داره که پیراهن سرخ نپوشه مثلا یا فلان رنگ رو نپوشه مثلا قباشو مثلا بره قبای سرخ بپوشه. این دایه نفسانی داره که این کار رو نکنه. پس این که خدای متعال داره به قواعد من النساء میفرماید زینتتون رو آشکار نکنید، تبرج به زینت نداشته باشید، یعنی همون زینت هایی که باز تناسب با خودتون داره، اما اون زینت هایی که اصلا تناسب نداره که اونا علل قاعده تلبس به اونا نمی کنن تا اینکه حالا اشاره بفرمایید که اونا رو نیاد آشکار بکنید. پس بنابراین به تناسب حکم موضوع این آیه مبارکه همون زینت های متناسب با سنین خودشون را هم داره میفرماید تبرج نکنید. اون وقت وقتی گفته میشود که خدای متعال که اونا دیگه این احتمال این که چون اذلال داره، تهاون داره، استهزا هم را داره دیگه درش نیست، با این که این چنینی نیست خدای متعال میفرماید که اونا را آشکار نکنید. قهرن پس اون اولویت سر جای خودش قرار میگیره که بعد که وقتی خدا متعال راضی نیست که خانمهایی که در اون سنین هستن تبرج به زینت داشته باشن، یعنی اون زینت رو آشکار کنن یا با اون زینت در بین نامحرمان حاضر بشن، قهرن نسبت به خانمهایی که قواعد من النساء نیستن حتما راضی نیست. بر اولویت العرفیه هم مثل آیه تعفیف میمونه ولا تقل لهما اف، که اونجا استفاده میکنیم از اون آیه مبارکه که خدای متعال میفرماد به والدین اف نگو، یعنی دستوری دادن، خواسته ای داشتن، برای شما مشکل بود میبینید انجام میدی، اما یه اینجوری هم بکن، خدا نفهمون اینجور نکن، حرامه. ما از این به اولویه میفهمیم که پس زد شد اینا حرامه به اولویت العرفیه. اینجا هم به این به اولویت العرفیه این مسئله استفاده می شود. بنابراین استدلال به این آیه کریمه هم همانند آیه بولا استدلال متین و قویگی است. فتحس سلام ما ذکرنا، که از کتاب خدا استفاده می شود که اظهار زیان عرضیه هم برای خانم ها اشکال دارد. بنابراین حالا منتها حالا بعد انشاءالله ببینیم روایات این آیات بود، انشاءالله سنت از فردا ببینیم که آیا سنت هم بر این مسئله دلالت میکنه یا نه. الهونا پس مستند قرآنی برای حرمت وجود داره، منتها چون این مسئله محل اختلاف بین فقها هست و حالا ما اینجور استظهار میکنیم، در اینجور موارد البته دعب فقهای ملاحظه کننده جهات مختلف این است که در این جور موارد احتیاط وجوبی میکنن، فتوای جازم و قطعی نه، ولذا است که علل احمد الوجوبی به مقتضای این دعای مبارکه این است که ابداع زینت ولو زینت عرضی برای بانوان حتی اونهایی که قواعد من النساء هستن و زینت مناسب به خودشون رو استفاده میکنن اشکال داره و حرام است. و صلی الله علیه و آله و سلم.